حالا اگر عمری بود برای جلسه بعد خدمت خواهیم بود.
بسیار خوب، پس انشالله این بحث رو در برنامه آینده پی بگیریم، چون که به هر حال بحث خیلی مهم است. اما یه سوال حالا از فرصت استفاده بکنیم آقای دکتر، این که در ماجرای فتوحات اتفاقات بسیاری افتاده، یکی از چیزایی که گفته میشه در این باره این هست که اعراب مسلمان در ماجرای فتوحات تعداد زیادی کتاب سوزوندن و کتاب‌های ایرانی‌ها رو، کتابخانه‌ای که بود، از بین می‌بردن و آتش می‌زدن. آیا این درسته، این گزارش‌ها؟ اگر درسته چرا این کارو می‌کردن؟ اگر نه چرا این حرف زده شده؟
بله، اینم از جمله شبهاتی است که مستشرقین مطرح کردن و مرحوم شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران به این شبه هم به خوبی ایشون پاسخ داده. بله. ایشون میگه که این حرف در منابع قدیمی، در واقع پاسخ شهید مطهری این هست که بحث کتاب سوزی ایران و مصر، عرب مسلمان در ایران کتابها رو به آتش میکشیدن، این یه حرفی است که به هیچ وجه در منابع قدیمی ما اثری ازش نمیبینیم و تنها بعضی از مستشرقین از روی عنادی که اینها نسبت به آیین اسلام و مسلمانی دارن اومدن این نظر رو مطرح کردن و هیچ دلیلی بر این وجود نداره، به اضافه این که مسلمان ها ترسی از کتاب های دیگه نداشتن. به هر حال صاحب کتاب عظیمی به نام قرآن کریم بودن، ایمان محکمی داشتن، حتی در زمان خود پیامبر هم خب با بسیاری از افراد احتجاج میکردن، بحث میکردن، دلیلی نداشت که اینها بیان آثار فرض کنید مربوط به آیین زرتشتی رو به آتش بکشن که مگه پاسخگو نبودن که بخون این برخورد رو بکنن؟ و مگر وقتی ما میبینیم خود ایرانی ها، اکثریت ایرانی ها این آیین رو رها میکنن و به سمت مسلمانی میرن، این نشون دهنده این هست که دلایلی که مسلمان ها ارائه میکردن دلایل بسیار محکم و استواری بوده و لذا نیازی نبوده که دست به کتاب سوزی بزنن و آثار طرف مقابل رو به آتش بکشن. این حرف همونطور که عرض کردم یه حرفی است که بعضی از مستشرقین مطرح کردن و هیچ صحتی نداره،
اصلا پایه تاریخی نداره.
نه اصلا در منابع قدیمی چنین چیزی اصلا یافت نمیشه.
بسیار خوب، حالا شنوندگانی که با بحث‌های تاریخی اسلام آشنایی دارن ممکنه یه بگن که اصلا نه تنها اینور مطرح نیست، از اون طرف ما مواردی داریم که زیاده روی می‌کردن در استفاده کردن از کتاب‌های ادیان دیگه، حتی تا جایی که دیگه باعث شد اسرائیلیات وارد منابع ما بشه. یعنی اگر یه همچین تعصبی نسبت به منابع غیر اسلامی وجود داشت خب بعد اونها رو از بین می‌بردن دیگه.
بله همطوره.
بسیار خوب، از شما تشکر می‌کنم آقای دکتر فلاح‌زاده. شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به بحث بسیار مهمی پرداختیم و اون زمینه‌ها و علل گرایش ایرانیان به اسلام بود. این بحث البته ناتمام موند، چند تا مقدمه مطرح کردن آقای دکتر فلاح‌زاده در این باره و توجه شما رو جلب کردن به چند مسئله که در تحلیل این بحث بسیار مهمه. یکی این که مسلمان شدن ایرانیان یک امر تدریجی بوده و ناگهان اتفاق نیفتاده. ایرانی ها بیش از 15 قرن، حداقل بیش از 15 قرن زرتشتی بودند و به هر حال آیین زرتشت در بین ایرانی ها ریشه دوانده بود. بعد در دوره ساسانی که تبلیغ و اصرار زیادی میشد بر دفاع از آیین زرتشتی، نمیشد به این سادگی این آیین رو از بین ایرانی ها برداشت. نکته دیگه این که همه ایرانی ها هم مسلمان نشدن و حتی امروز هم هنوز هم ایرانیانی هستن که بر دین زرتشتی باقی موندن، گرچه برخی از این ایرانیان همچنان زرتشتی به خارج از ایران هجرت کردن و به هند رفتن که هنوز هم هستن. درست آقای دکتر؟
بله.
نکته دیگری که مطرح شد این بود که اسلامی که در دوره فتوحات به ایرانی ها معرفی شد، اسلام با قرائت مکتب خلفا بود و نه مکتب اهل بیت علیهم السلام، و آشنایی ایرانیان با مکتب اهل بیت بعدها و به شکل غیر رسمی و به شکل تدریجی صورت گرفت. یکی از دیدگاه‌هایی که درباره مسلمان شدن ایرانی‌ها مطرح شده که البته بیشتر از طرف مستشرقان این هست که ایرانی‌ها به زور شمشیر و بر اثر اجبار مسلمانان به آیین اسلام در اومدند. آقای دکتر فلاح‌زاده این نظر رو قاطعانه رد کردند و دلایلی برای مسئله آوردند. یکی این که اساسا تغییر دین مسئله ساده ای نیست و کسی با زور عقیده خودش رو تغییر نمیده، مگر اینکه تظاهر به تغییر عقیده بکنه که اگرم تظاهر بکنه دیگه نمیتونه از جان و دل اون آیین رو پذیرفته باشه و برای دفاع از اون زحمتی بکشه و اون کارهای بزرگ رو انجام بده که ما در ایرانیان مسلمان سراغ داریم. نکته دیگه این که اساسا همین که همه ایرانی ها مسلمان نشدن نشان دهنده این هست که اجباری در کار نبوده. و در پایان همین بحث مطرح شد که حاکمان مسلمان هم اجباری نداشتن برای اینکه ایرانی ها تغییر دین بدن، چرا که ایرانی ها اهل کتاب بودن و میتونستن خیلی راحت با پرداختن جزیه معاف بشن از اینکه مسلمان بشن و بستر مناسبی فراهم بود برای اینکه در جامعه اسلامی زندگی بکنن با حفظ آیین قبلی خودشون. انشالله درباره این که خب به هر حال اگر زور نبود، اجبار نبود، پس چه بود و چرا ایرانی ها مسلمان شدن، در برنامه آینده دیار سلمان گفتگو خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم آقای دکتر فلاح‌زاده. شنوندگان گرامی رادیو معارف، تا فرصت آینده، خداوند یار و یاورتان.
پویش مردمی سهم من از بهش، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم و یا شماره گیری کد ستاره 741 ستاره 251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق زمزمت جلوه‌گر.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان گرامی، شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم با برنامه رادیو معارف. دیار سلمان رو هم که یکی دو دقیقه پیش شنیدید و به اتمام رسید، برنامه‌ای که میتونید فردا ساعت 7 صبح تکرار اون رو بشنوید. اما ساعت 16:04 بعد از ظهر پارسایان رو بشنوید، 10 دقیقه صحبت‌های حجت الاسلام میر سید که از اخلاق و سیره علما برامون میگن.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مرتضی معروف به علم الهدا، برادر سید رضی، گردآورنده نهج البلاغه، همون کسی که شیخ مفید در خواب دید که حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفته و نزد شیخ مفید آورده و میگوید یا شیخ علمهما الفقه، به اینها درس فقه بیاموز، که فردای اون روز شیخ مفید میبیند که مادر این دو سید دست سید مرتضی و سید رضی را گرفته و خدمت شیخ مفید آورده و میگد که به این دو درس فقه بیاموز. این سید مرتضی که ما از آن سخن میگیم همون سید مرتضی است که خیلی طول نمیکشد که از اکابر عصر خویش میگردد، صاحب مقامات و کرامات. مرحوم محلاتی در کتاب روضات الجنات مطلبی را درباره سید مرتضی می نویسد در سال 942 قبر سید مرتضی را می شکافند به دلائلی، وقتی نبش قبر میکنن میبینن که بدن سید اصلا تغییری نکرده و اثر حنا در محاسن شریف اون آقا و دست و پای او نمایان است. و این در زمانی است که از زمان وفات سید تا اون تاریخ بیش از 500 سال گذشته. حالا قصه رو عنایت کنید. این سید مرتضی در بغداد کهنه منزل داشت. بغداد دو قسمت بود، بغداد جدید، بغداد کهنه. منزلش در بغداد کهنه بود. شاگردان از اطراف برای کسب علم به منزل استاد می آمدند. یکی از این شاگردان در بغداد جدید منزل داشت. چون راهش دور بود به تمام درس سید نمی رسید. به جهت این که بین بغداد جدید و بغداد کهنه رودخانه ای فاصله بود، هر روز صبح می بایست پلی را که در اونجا بود در جای خود نصب کنن تا عبور و مرور ممکن شود و این شاگرد از بغداد جدید به بغداد کهنه بیاد. همین ام سبب می شد که شاگرد به درس استاد نرسد. حاصل این که روزی شاگرد در جلوی استاد زانوی ادب به زمین میزنه و عرض میکنه استاد اگر ممکن است مقداری درس را به تأخیر بیندازید تا من هم بتوانم اول درس در درس شرکت کنم. چون وقتی به رودخانه میرسم اول صبح هست، هنوز پل را نبستند و من نمیتوانم از رودخانه عبور کنم. سید مرتضی و استاد وقتی که سخنان شاگرد را میشنود به او میگوید که بسیار خوب، مشکل تو را حل میکنم. یک دعایی مینویسد و به شاگرد میدهد و به شاگرد میگد که این دعا را همیشه همراه خود داشته باش، هر وقت آمدی و دیدی پل را نبستند و خواستی عبور کنی بزن به آب، از روی آب حرکت کن و بیا و نترس، غرق نمی شوی. اما نکته مهم آن است که این دعا را هیچ وقت باز نکن و به اندرون آن و داخل آن نگاه نکن. اون شاگرد هم با خوشحالی دعا را گرفت و همراه خود برداشت و رفت. فردا صبح شد، آمد دید بله، هنوز پل را در جای خود قرار ندادند. به آب میزند، میبیند که فرو نمی رود. روی آب حرکت میکند بدون اینکه به آب فرو رود یا حتی پایش تر شود و خلاصه میاد و سر درس استاد می نشیند. چند روزی بدین منوال گذشت تا اینکه روزی به فکر افتاد که ببیند این چه دعایی است که اینقدر اعجاز دارد. وسوسه می شود، یادش می رود که استاد به او توصیه کرده است که به این دعا نگاه نکن. توصیه استاد را فراموش می کند، کاغذ را باز می کند، می بیند که نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره کاغذ را، دعا را می پیچد، همراه خود نگاه می دارد. فردای اون روز که میاد می بیند پل را نبستن، خواست مانند روزهای دیگر از آب عبور کند، همین که پایش را می گذارد میبیند که به آب فرو میرود. دقت کنید، خود داستان گویای همه مطالب است شرح و بسط نیاز ندارد. این حکایت سه مطلب را میرساند: یک، اثر و برکت بسم الله الرحمن الرحیم. دو، عظمت و کرامت سید مرتضی. سه، بی‌لیاقتی و کم ظرفیتی شاگرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الله یا الله، 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 یا الله، الله یا حنان، الله یا منان، الله یا دیان، الله یا برهان، الله یا برهان، الله یا حنان، الله یا منان، الله یا دیان، الله یا
ساعت 16:10 است و شما دوستان عزیز، شنونده‌های محترم، پارسایان رو شنیدید. صحبت‌های حجت الاسلام میر سید درباره سیره و اخلاق علما. انشاءالله یاد بگیریم و بتونیم در حد توانمون عمل بکنیم. خب با ما همچنان همراه باشید با برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم و همچنان در بخش عصرگاهی هنوز چند برنامه داریم که یکی پس از دیگری و در زمان خودش تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
امر به معروف و نهی از منکر. روزی هارون بهلول را دید و گفت: مدتی آرزو داشتم تو را ببینم. بهلول پاسخ داد: من هرگز به ملاقات با شما علاقه ای ندارم. هارون از او تقاضا کرد به او پند و اندرزی دهد. بهلول گفت: چه موعظه‌ای تو را بکنم؟ آنگاه به سوی عمارت‌های بلند و قبرستان اشاره کرد و گفت: این کاخ بلند از کسانی است که اکنون زیر خاک تیره در این قبرستان خوابیدند. ای هارون، چه حال خواهی داشت روزی که برای بازخواست در پیشگاه حق بیستی و خداوند به کردار تو رسیدگی کند؟ چه خواهی کرد در روزی که خداوند جهان به اندازه‌ای در حساب دقت و عدالت روا دارد که حتی از هسته خرما، از پرده نازکی که آن هسته را فرا گرفته و از آن نخ باریکی که در شکم هسته است و از آن خط سیاهی که در کمر آن هسته است بازخواست کند و در تمام این مدت تو گرسنه و تشنه و برهنه باشی و در میان جمعیت محشر رو سیاه و دست خالی بگردی؟ در چنین روزی بیچاره خواهی شد و همه به تو می خندند. هارون از سخنان بهلول بی اندازه متأثر شد.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان گرامی و شنونده های عزیز، در خدمتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف. اما در آستانه ماه محرم هستیم و ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یه اتفاق خیلی خوب و قشنگی افتاده چند ساله که هر سالم در یک استان برگزار میشه، اون هم اجلاس پیر غلامان هست، باید بگم اجلاس جهانی پیر غلامان، که کسانی که در دستگاه و مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام سالها محاسن سفید کرده اند میان دور هم جمع میشن، از تجربه ها میگند و تقدیر کوچکی هم ازشون میشه. به مدت 2 روز هم امسال در یزد برگزار میشه و همکار ما جناب آقای آبدینی هم رفتن برای پوشش رسانه‌ای. ما انشالله هولوش ساعت 17 اگه برسیم، انشالله ارتباط برقرار بشه، یه چند دقیقی صحبت میکنیم از اجلاس پیر غلامان و اتفاقهای اون هم خدمتون گزارشی خواهیم داد. 16:15 است. بعد از ظهرتون رو نمایشی کنید با باغ تماشا و برنامه نمایشی که تقدیم شما عزیزان میشه.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
می بینم کله از روباهان به شکار شیری آمده. آی بش است، هنوز در کوفه منده گزمه که چون کلاغ بر بامین خانه ننشسته باشد.
به صلاح کروس شمشیر خود را بر زمین گذاری و تسلیم شوید.
من صلاح خود را بهتر می دانم. دیروز سفیر عموزادم حسین ابن علی بودم و امروز مأمور به درک فرستادن شما. پس اگر مردید پیش آیید، که نمی میرم تا خیلی از شما را نکشم. بیایید ای جماعت بی وفا، بیایید.
دلاور هاشمی، نویسنده و کارگردان بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: آذر سماواتی، فریبا متخصص، علی اصغر دریایی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، کرامت روزساز، حبیب بختیاری. افکتور سید محمد حسینی، هماهنگی محمد محمودی، صدا بردار سمیه حسینی، تهیه کننده و سردبیر فاطمه دشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای کوفیان،
ای برادران، هر کس فرستاده حسین ابن علی علیه السلام را نمی شناسد بداند که او مسلم ابن عقیل، برادرزاده سردار اتقیا علی مرتضی است. پس آرام باشید، آرام باشید تا آنچرا از امام برگزیده خدا حسین علیه السلام آورده بشنوید.
درود خدا بر حسین ابن علی که فرزند و ریحانه رسول خدا محمد مصطفی است.
ای عابس، سر آن که مردم را به سکوت میخوانی چیست؟
ای برادر بنی حنیف، میخواهم پس از استماع کلام امام خیش اول کس باشم که با شمشیر خود پیمان مرگ میبندم، یا مرا چندان یاری کند که دشمنان خدا را ریشه‌کن نمایم، یا آن که افتخار شهادت در راه حق نصیبم شود.
به خدا سوگند، من نیز چون تو همین نیت را دارم.
ای حبیب، به خدا سوگند که من همچون شما دو تن نیت جانفشانی در رکاب حسین ابن علی را دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه ایست از جانب حسین ابن علی برای شما کوفیان. اما بعد، آنی و سعید آخرین کس از شمار شما دعوت کنندگان بودند که اعلام نمودند ما امامی نداریم، به نزد من بیا، چرا که امید داریم خداوند به برکت وجودتان ما را به حق رهنمون فرماید. اینک برادر و پسر عم و مورد اعتماد خیش مسلم ابن عقیل را به سویتان می فرستم تا مرا پیغام دهد که آیا خردمندان و خوبان شما برانچه نوشته اید استوار هستند. انشاء الله من به زودی به سویتان خواهم آمد. به جانم سوگند که امام و پیشوایی نیست مگر آن که در میان مردم به کتاب خدا داوری کند و در میان مردمان به دادگری خدا پسندانه قیام نماید و آنان را به آیین راستین استوار بدارد و دین خدا را پایدار نگه دارد.
سلام بر تو ای فرزند رسول خدا.
سلام بر تو باد ای ریحانی رسول.
سلام ما بر تو و پدر و مادر معصومت باد.
جان ما به فدای صاحب این مکتوب مقدس. اینک ای فرستاده پسر پیامبر، دست مردانت را به من بده تا با تو بیعت کنم.
من نیز با تو بیعت می کنم و پیمان میبندم که تا پای جان پایداری نمایم.
سلام خدا بر زاده پیامبر که عزیزی چون تو را به سوی ما فرستاد.
سلام خدا بر تو ای شهر.